اثر کنجکاوی. بشین، بازی کن، فراموش کن، کودک شو. قول میدم یه جایی وسط همون خنده های بیدلیل یه آرامشی پیدا میکنی که مدت ها دنبالش بودی.
نگاه ناگهان تو به چشم من همین که خورد، تمام من خلاصه شد. درون چشمای تو گمان نمی کنم شد دوباره با خدا شنا دوچار گشت هر که بر جنون چشمای تو ببر مرا به
خدایی که آرامش رو بدون صدا میذاره وسط شلوغ‌ترین روزهای من و تو. شما که شنیدن رو انتخاب کردین، سلام به دلهایی که هنوز با صدا، با موسیقی، با چند تا جمله ساده حالشون بهتر میشه. به کافه رادیو خوش اومدین. اینجا در رادیو جوان جایی برای مکس، برای نفس، برای چند دقیقه کنار هم بودن. علیرضا کنگلو هستم میزبانتون. کجا؟ رادیو جوان، کافه رادیو. کافه‌ای که از دل رادیو جوان درشو باز کرده برای همه شما که دلتون میخواد کمی آرومتر، کمی عمیق‌تر و عاشق‌تر به زندگی نگاه کنید. همیشه گفتم که کافه رادیو یه تنها یه برنامه نیست. اینجا مثل یه کافه واقعی خوب میزهای مختلفی داره. بارها براتون توضیح دادم و تصویر سازی کردم براتون. یه میز برای دلتنگی های بیدلیل که خیلی وقتا منو تو داریم، یه میز برای خاطرهایی که یهو وسط موسیقی زنده میشه، یه میز برای امیدهای کوچیک اما لجباز، یه میز هم کنار پنجره برای اونهایی که دوست دارن فقط نگاه کنن به بیرون، به برف، به ابرها، به زندگی. واقعا زمستون اگه شرایط فراهم باشه، همیشه خوب باشه، دنیا رو ساده تر میکنه. وقتی برف میاد همیشه سفید میشه، بدون قضاوت، بدون مرز. نمیدونم، شاید ما گاهی به همین سفیدی احتیاج داریم، به فرصتی برای از نو دیده شدن. و اینجا قرار نیست واقعا تنها باشید، حتی اگه شما احساس تنهایی میکنید. خب، ابرها همیشه در حرکتن، اما هیچ وقت عجله ندارن. شاید زندگی بیشتر به نظر من، امروز داشتم این ابرها رو میدیدم، شبیه ابرها باشن تا چیزی که ما با شتاب از اون ساختیم. کاش همیشه همیشه در آرامش باشه، این آسمان آبی باشه، ابرهای زیبا باشه، کوههای خوشگل رو ببینیم، حرکت، به سمت جلو رفتن بدون فشار، تغییر بدون ترس، در آرامش محض باشیم. و کافه رادیو جایی برای شنیدن نه فقط صدا، بلکه خودمون. و اینجا بعضی وقتا حرف میزنیم، بعضی وقتا موسیقی پخش میکنیم، و بعضی وقتا سکوت بیشتر از هر جمله‌ای از طرف من برای شما حرف و سخن داره. پس فنجونتون رو بردارید هر جا که هستین. امیدوارم که این شرطی داشته باشین که فنجون رو بردارین. نمیدونم سیروس موقع چی پخش کنه بعد از صحبت من. کافه رادیو از رادیو جوان تازه یه چند دقیقه شروع شده، با هم میمونیم، میشنویم و آرومتر ادامه میدیم.
شما واقعا امیدواری؟
آدم اگه امیدوار باشه تحمل همه چی براش راحته.
خودتون همیشه به من میگفتی ناامیدی بزرگترین گناه دیگه، مگه نه؟
ناامیدی کار شیطونه.
اینقدر به ناامیدیت رو نده، هر مشکلی راه حل داره.
فقط مرگی که چاره نداره.
آدم ها بدون غذا بیسوزن، بدون آب دو روز، بدون اکسیژن چند دقیقه، ها بدون امید لحظه‌ای دووم نمیاره.
آدمی به امید زنده است.
انسانی که از لطف خالق، لطف حضرت حق، ناامید بشه، گناه بزرگی کرده. انسان چه در برزخ، چه در دوزخ، چه در فردوس، چه در روی زمین، باید امیدوار باشیم.
یعنی من میتونم امیدوار باشم؟
ای بابا، چرا نمیتونی امیدوار باشی؟
امیدتو به خدا از دست ندی.
یه چیزی میشه دیگه، قصه هاتو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حالتو عوض کن. به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه،
معجزه هر لحظه ممکنه برات اتفاق بیفته.
درست همون جایی که ناامیدی هست، همون جا خدا هست. خدا، خدای ناامید هست.
یه چیزی میشه دیگه، قصهاتو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حالتو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامون رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
خب، علی بیاگوی رو توی برنامه کافه رادیو داریم. و علی جان خیلی خوش اومدی.
سلام.
فکر کنم در مورد یه موضوعی میخوای صحبت کنی که خیلی خاصه، خیلی
آره، خیلی عجیبه. من سلام کنم به برادرم، به برادرام، به خواهرم، به خواهرام توی ایران، توی این پهنه سرزمینی زیبا که یه برفی روش نشسته الان، خیلی از ما رو به سکوت وادار میکنه. من امروز یه تصویری دیدم، خیلی قشنگ بود. یعنی توی یک مسیر دست نخورده برفی بود، یه نفری روبروی من داشت قدم میزد و گوشیشو در آورده بود، داشت از سکوت کوه عکس میگرفت، از اون حالت برفی رازآلودی که روبروش ایستاده بود. و خیلی عجیبه. ببینید، یه چیزی که امروز میخوام در موردش صحبت کنم در مورد این سکوته و نقش سکوت در همه چیز.
موقعی که برف میاد دیدی این سکوته چقدر بیشتر حسشون کنی؟
آره، خیلی عجیبه.
و اینکه حالا نمیدونم میخوای توی چه مسیری ما رو ببری، احتمالاً ربطی هم داره به کسانی که میخوان به هر حال تولید محتوا کنن یا یه چیزی رو خلق کنن.
100%. ببین یه ارتباط تنگاتنگی بین زندگی و تولید محتوا همیشه وجود داره دیگه. ما که در خلأ زندگی نمی‌کنیم، ما در دنیای زندگی میکنیم که سعی میکنیم یه درک و دریافت و برداشتی ازش داشته باشیم و اون رو حالا به هر شکلی که تونستیم یک افزوده‌ای روش بگذاریم و در اختیار دیگران قرار بدیم. این همون کاری که دیگران کردند با ما، دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. این هم همینطوره. وقتی که شما از دنیای اطرافت یه درک و دریافتی داشته باشی، اون درک و دریافت رو روش یک فعالیتی انجام میدی و در نهایت در اختیار دیگران قرار میدی.
درسته.
سکوت یه نقطه خاصه تو این قضیه. ببینید همین وقتی که من دارم با شما صحبت میکنم، وقتهایی که سکوت بین من و تو برقرار میشه، خیلی وقتها این به خاطر این نیست که من ضعفی در گفته خودم دارم یا اینکه شما حرفی برای گفتن ندارید. این اون لحظه یه که دو نفر ما داریم روی یک نقطه‌ای که بهش رسیدیم فکر میکنیم، اندیشه ایجاد میکنیم و این نقطه خوبیه. این نقطه‌ایه که به ما کمک میکنه که اندیشه رو متولد کنیم، حالا چه در زندگیمون، همونطور که مثلا میگن که به احترام آقای فلانی یک دقیقه سکوت کنیم، یا وقتی که من و شما میریم لب دریا رو به اون افق بی انتهای آبی و سبزی که رو به اون هست دقایقی میستیم و سکوت میکنیم. یعنی شما دقت کنید چه چیزی اونجا وجود داره، آیا علم و دانشی وجود داره، آیا حتی منظره خاصی وجود داره، یک افق بی انتها و یک خط آبی که در تماس به آسمون شکل گرفته، ولی باعث میشه من و شما با یک سکوتی اون رو همراهی کنیم و سعی کنیم بشنویم، سعی کنیم بفهمیم. یعنی این خود به خود در ذات تمام بشر وجود داره و این رو وقتی خوب درک بکنید میتونید قرارش بدید در تمام زندگیتون، در تمام اون چیزی که قراره که شما خلق کنید. این خیلی جالبه. مثلا شما دقت کرده باشید حتی سخنوران بزرگ سکوت دارند، سکوت‌های معناداری دارند. این حتی این عبارت سکوت معنادار عبارتی نیست که
آره.
بشه راحت از کنارش گذشت.
توی فرهنگ‌های مختلف هم سکوت معنای مختلفی داره. بعضی موقع ها علامت احترامه، همین اشاره‌ای که داشتی مثلا به احترام فلان کس مثلا چند ثانیه یا یک دقیقه سکوت میکنیم، یعنی این که به جای این که بخوای با حرفات چیزی بگی، احترام و توجه خودت رو با اون سکوت نشون میدی. توی بعضی فرهنگ‌ها هم سکوت میتونه یه جور خود مراقبتی باشه دیگه.
بله.
یعنی تو توی جمعی قرار گرفتی، اون سکوت رو اختیار میکنی که در واقع وارد یک فضای دیگه ای نباشه، یه دفاع شخصی هستش.
دقیقا.
وقتی سکوت کنی حالت بهتره و توی بحثا و دعواها و خیلی چیزای اینطوری.
و آره من خیلی جاها دیدیم، مثلا ما تو سینما دیدیم که یک کارگردانی معروف به پایان باز، معروف به نگفتن داستانش و این همون سکوتیه که ایجاد کرده، یا یک نویسنده‌ای کتابی نوشته و در خطوطی که داره نوشته‌هاشو ایجاد می‌کنه، خطوط بعضی وقتا شکسته میشه و به خط بعدی میره یا فاصله گذاری میشه، مثلا فاصله‌هایی که خیلی مثلا زیاد بین دو تا خط. این سکوت داره ایجاد میکنه، این اون لحظه رو داره ایجاد میکنه که میگه که توی مخاطب گوش کن، ببین دیگه نمیخوام چیزی بگم، فقط فکر کن، فقط وایسا یه لحظه، وایسا با من، میخوام این لحظه رو با هم سکوت کنیم. و این سکوت بعضی وقتا ناگفته هایی داره که ما نمیتونیم بذاریم به این ذهن که آقا طرف مقابلمون، مخاطبمون، اون کسی که این رو برامون نوشته چیزی برای گفتن نداشته.
بله.
داشته.
بله.
از ما خواسته که در سکوت معنا رو پیدا کنیم.
دوست خوب هنرمندم که برنامه رو داشت گوش میکرد، آقای دامون عزیز، دامون خانجانزاده، حالا من یه اشاره کنم با توجه به اینکه حالا ایشون کارهای طراحی مختلفی انجام میده که نقاش بسیار متبحر هستش، توی نقاشی یا هنرهای تجسمی هم همین سکوت به معنای اون فضای خالی یا اون منطقه بی صدا که معمولا هنرمندها استفاده میکنن که مخاطب چشمشون بره به یک منطقه خاصی از اون اثر هنری، شاید از فضای خالی مثلا از به خاطر هدایت چشم دارن استفاده میکنن، یا اینکه اون سکوتو برای تاکید روی جزئیات خاص اثرشون باشه. حالا اون سکوت رو آوردم توی جاهای خالی. و اینکه نکته میخوای بگی؟ میخوام بریم مثلا میز ترانه کافه رادیو بشنویم و برمیگردیم. بچه
آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریک تاریکم، از خودم دورم ولی خیلی به رویای تو نزدیکم، تو ولی دور از من و دور از تمام دورترهایی، تو کجایی تو کجایی تو کجایی تو کجایی، چراغ شب گرد خواست راحت بودم، کلبه ای تاریک نه نور اتاقت بودم، بی چراغ شب گرد خواست راحت بودم، کلبه ای تاریک نه نور اتاقت بودم،
امروز من بر سر میز ادبیات جهان هم خواهم رفت و کتاب باراباس رو آوردم و میخوام بخونم. سیروس میز ادبیات جهان رو بعدم بریم یا الان؟ الان همراه تو هستیم علی جان.
خیلی ممنونم.
علی داره در مورد سکوت قربونش، در مورد سکوت
مردم دوست دارن.
در مورد سکوت صحبت میکنه. سکوت توی هنر که الان اشارم کردی به مثلا فیلم های سینمایی یا من به نقاشی اشاره کردم یه جور قدرت خاص داره دیگه. خیلی وقتا واقعا اصلا نیازی نیستش که حرفی بزنی و سکوت خودش یه زبان میشه. اما باید نتیجه گیری کنی تو برنامه امروز که به چه سمتی داری ما رو میبری.
دارم میبرم به این سمت که باید به این قضیه توجه کنید. یعنی وقتی که دارید چیزی تولید میکنید، این سکوت رو که به عنوان پایان دادن متن قبل از اینکه زیادی بشه، یعنی قبل از زیادی شدن اون متن توجه بهش کرد. شما وقتی بخواید تاثیرگذاری داشته باشید در هر نوع محتوایی که قرار تولید کنید، توجه داشته باشید که متن شما وقتی تاثیرگذار هست که بتونه خوب به موقع تموم بشه، نه اونگونه که قرار شروع بشه. شروع محتوای شما میتونه باعث جذب مخاطب شما باشه، اما تأثیرگذاری اون لحظه پایانیه که شما تصمیم گرفتید فکر کردن رو، قضاوت کردن رو به مخاطب بسپارید، و اون لحظه لحظه‌ایه که باعث میشه شما بتونید محتوای خودتون رو در میان مردم منتشر کنید، یعنی انتشارش رو به چشم خودتون ببینید. این توی پادکست یکی از مهمترین عناصریه که وجود داره، سکوتی که تو پادکست وجود داره. اینکه یک مکس کوتاه رو بعد از یک جمله مهم به کار ببریم، این باعث میشه که اون جمله هک بشه در ذهن مخاطب. اینکه همه چیز رو پشت سر هم نگیم که باعث بشه که اون فکر نشست کنه در ذهن مخاطب. این شاعری بود که میگفتش من وقتی در شعر خودم به بن‌بست میرسم همه چیز رو رها میکنم، میرم سراغ ظرف شستن و زمین تمیز کردن و جارو زدن تا اون فکر در اون سکوت در من نشست کنه و من بتونم اون رو پیدا کنم. و این سکوت معنادار شما در تولید محتوای صوتی که در اینجا میگم پادکست، باعث میشه که اون اندیشه شما نشست کنه در ذهن مخاطب. همونطور که این سکوت میتونه یه نقطه باشه، مثلا میدونی که انگاری متنیه که نفس نمیکشه، متنیه که همه جا میگن متن با شما حرف میزنه، اون لحظه است که متن دیگه نفس نمیکشه و این انتخاب شماست که ضعف شما رو نشون نمیده، داره نشون میده که آقا من دارم روی سرعتم کنترل ایجاد میکنم، سرعت گفتم، روی احساسم، روی توجه دیگران و روی اینکه مخاطب من کجا وایسا، کجا تموم کن، کجا من حرفم قابل فهم توه. این که پشت سر هم حرف بزنیم، این که تند بخوایم کلمات رو پشت سر هم بیاریم، این نشون دهنده آن چیزی که در ما فهم و شعوره نیست. این اون چیزیه که باعث میشه که مخاطب من نتونه بفهمه که آخرش تو الان چی گفتی به من، من متوجه نشدم. و این رو باید درک کنید، این قدرت سکوت و این قدرت و توانایی این پارامتر و این چیزی که به شما کمک میکنه محتوایی با ارزشتر و قابل فهمتر ایجاد کنید.
اما نکته جالبی برام فرستادن، این که سکوت هولناکیست، نمایش سکوت در نقاشی عرصه زورآزمایی چشم مخاطب و نگاه نقاش است. یعنی آن چیزی که این برداشتی که من دارم مخاطب از اون اثر هنری داره برداشت میکنه و اون نگاهی که خود نقاش و هنرمند داشته. خب سیروس بریم میز ادبیات جهان،
بریم
یه چند لحظه دیگه تو ادامه بده این بخش رو تموم کن لطفا.
آره من بخشم حرفم رو تموم کردم تو این قسمت، فقط میخوام بگم که این محتوای صادق، محتوایی که با من رو راسته، خلوته. این چیزیه که من خودم رو در درونش پیدا میکنم، مثل اون ساحلی که من روبروش میستم دقایقی، ساعتهایی، روزهایی و به افقش خیره میشم بدون اینکه نه من حرفی بزنم نه ساحل.
بسیار خوب. اما میز ادبیات جهان کافه رادیو. Thank you. خب امروز در کافه رادیو درباره کسایی میخوام باهاتون صحبت کنم که هم تاریخی هم عمیق و انسانی. کتابی که با وجود گذشته سالها از انتشارش هنوز خوندنش تجربه تکان دهنده و فراموش نشدنیه. باراباس نوشته پر لاگرکویس، نویسنده سوئدی و برنده جایزه نوبل ادبیات. خب کتاب باراباس رو من در کافه رادیو دارم، اما در مورد نویسندهش پر لاگرکویس که بگم یکی از مهمترین نویسندگان قرن بیستم سوئد، نویسنده‌ای که تمام عمرش درگیر پرسش‌های اساسی زندگی بودش: ایمان، تردید، مرگ، تنهایی و اون معنای بودن. لاگرکویس سال 1951 جایزه نوبل ادبیات رو دریافت کرد، جایزه‌ای که به خاطر نثر قدرتمند و نگاه عمیق انسانیش بهش داده شد. لاگرکویس نویسنده ای نیستش که به خواننده پاسخهای آماده بده. همونطور که وقتی باراباس رو خوندم کاملا متوجه این موضوع شدم، برعکس اون با روایتهای ساده اما بیرحمانه ما رو وادار میکنه با شکها و ترسهای خودمون توی زندگی روبرو بشیم. شخصیتاش اغلب در مرز ایمان و انکار، امید و ناامیدی و آزادی و تنهایی ایستادن. شد به همین دلیله که آثارش با وجود ریشه داشتن در تاریخ یا مذهب کاملا امروزی و جهانی به نظر میرسه. باراباس هم شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین اثر ایشون هستش، رمانی که توی اون تاریخ و تخیل هم دیگه گره میخورن تا داستان انسانی رو روایت کنه که زندگیش با یک تصمیم جمعی برای همیشه تغییر میکنه. خب داستان از لحظه شروع میشه که باراباس یک راهزن منفور به جای عیسی مسیح آزاد میشه، جمعیت فریاد میزنه، حکم صادر میشه و یک نفر به صلیب میره تا دیگری زنده بمونه. تصور کنید ادامه زندگی هدیه‌ایه که از مرگ دیگری به دست اومده. همین نقطه شروع یک سفر عمیق انسانی و فلسفیه. باراباس آزاد میشه، اما این آزادی آرامش نمیاره. اون شاهد مصلوب شدن عیساست، شاهد ایمان کسانی که با تمام وجودشون باور دارن و حاضرن برای اون جون بدن، اما خودش نمیتونه ایمان بیاره، نمیتونه همه چیزو انکار کنه، نمیتونه تسلیم ایمان بشه. اون توی تعلیق میمونه، توی برزخ شک و پرسش. شما وقتی کتاب باراباس رو میخونید متوجه میشین که باراباس نه قهرمانه نه ضد قهرمان، اون انسانیه که زنده میمونه اما نمیدونه با این زندگی چیکار کنه. پر لاگرکویس نویسنده این کتاب و این داستان با یک مهارت بی نظیر نشون میده که گاهی زندگی بعد از آزادی سخت‌تر از زندانه. باراباس حالا باید با انتخاب‌هایی که دیگران براش کردن کنار بیاد، باید مسئول زندگی باشه که خودش نخواسته و باید یه جورایی با تنهایی و تردیدهاش زندگی کنه. این رمان داستان رنج نداشتن ایمانه، داستان انسانی که به دنبال معنا می‌گرده اما هیچ پاسخ قطعی پیدا نمی‌کنه. زبانی که لاگرکویس انتخاب کرده خیلی ساده است، خیلی پیرایه است، اما همین سادگی ضربه داستان رو عمیق میکنه. من اینجوری دارم در مورد کتاب میگم که شما رو تشویق کنم که این داستان رو بخونید. درد، استراب، سکوت و تنهایی باراباس اونقدر واقعی توی این کتاب توصیف میشه که خواننده ناخواسته خودش رو جای باراباس میذاره. باراباس یه رمان تاریخی یا مذهبی نیستش و این کتاب درباره انسانه، درباره انتخابه، در مورد مسئولیت و اینکه پرلاگرکویس بدون قضاوت و بدون موعظه نشون میده که حتی داستانهای مذهبی